آیات بعدی. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیبه و نجیبه محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و بابین عنه. خب ما جلساتی رو در ارتباط با روش تفسیری مرحوم فیض کاشانی در کتاب صافی صحبت کردیم و جلو رفتیم. به نظر میرسه در جلسات باقی ماندمون یه مقداری راجع به متن خود کتاب و برخی از بخش‌های خود کتاب مروری داشته باشیم تا به طور عینی مصادیقی از کار تفسیری این بزرگوار رو مرور کنیم. با توجه به اینکه ما در نیم سال قبل یا یکی قبل از اون یه بحثی داشتیم در مورد توحید در قرآن و اینها و برخی ادله توحیدی قرآنی مورد بررسی قرار می گرفت، به نظر رسید و عرض می شود که از حسن اتفاقی در واقع استمدادی هم از خود اون بزرگوار کردیم، این آیه و آیات مربوط به برهان حضرت ابراهیم خلاصه آمد که بتونیم مطرح کنیم. به نظرم رسید که یه جور مدد روح بزرگ اون عالم جلیل القدر تو این قضیه دخالت داشته و انشاءالله تبرک میجوییم به انفاس قدسی او. آیات شریف خوب از این قرار بود که حضرت ابراهیم علیه السلام به آذر میگوید که چرا شما به هر حال این اصنام و بت‌ها رو می‌پرستید. و اذ قال ابراهیم لابیه آذر، ایشون شروع میکنن به توضیح، اتتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین. فرمایشاتی که ایشون در این قسمت دارن که اینه، با یک بیانی از مجمع البیان ایشون شروع میکنن. فی المجمع قال عن الزجاج، در کتاب مجمع میفرماد که مرحوم امین الاسلام تبرسی یا به درستر تبرسی، ایشون فرمود که زجاج گفته که لیس بین النسابین اختلاف، در بین کسانی که نسب شناسی میکنن اختلافی نیست. فی ان اسم ابی ابراهیم تاره یا تاره، در بینشون اختلافی نیست که اسم پدر حضرت ابراهیم تاره بوده یا تاره. با خه هم آمده این، حالا این تاره این چیزی که ما میشناسیم، این چون کلمه عبریه یه مقداری نیاز به لغت شناسیه دقیق تر هم داره. بله با خ هم آمده. تلفظی که من در همین کتاب هایی که مثلا به انگلیسی و اینها هم بعضن می نویسن اسامی رو، چون دیگه اونا یه قدری زیر و زبر رو به شکل آشکارتر بیان میکنن، من با تارخ و یا تاروخ یا تاریخ یه چیز اینجوری برخورد نکردم، هی جیمی مثلا وجود داشت. اما در این حال این چیزایی که ما دیدیم به نظرم برای لغت شناسی که فرق نمیکنه، اون یه کاریه برای خودش که به هر حال باید دقیق تر انجام بشه. اما اون چیزی که در اختیار ماست و الان هم در این کتاب شریف مطرحه که بالاخره حالا با هر تلفظی ما این اسم رو داشته باشیم، ایشون فرمود که اسم اون پدر این بود. خب بعد از اینکه از زجاج نقل میکنه، پس معلوم میشه مرحوم فیض، قبلا هم گفته بودیم، به مجمع عنایت داره، مجمع البیان تبرسی رو مورد توجه قرار به خصوص که مجمع یک کتابیه بین ما و اهل سنت، یه جوری پیوندهای تفسیری مشابهی رو برقرار میکنه. قبلا شاید اشاره‌ای شد، البته خود مجمع تا حد قابل توجهی از کتاب تبیان مرحوم طوسی بهره گرفته. این هم هست. بالاخره خود اهل سنت هم نسبت به این کتاب توجه دارن. اهل سنتی که با ما خیلی دلبستگی هم ندارن، این کتاب رو کتاب همزبان رو با خودشون میدونن، یعنی کتابی که تعامل رو برقرار میکنه. خب بعد از اینکه حالا مرحوم صاحب مجمع اینو از زجاج نقل میکنه که اسم پدر این بوده، قال و هازا یقوی ما قاله اصحابنا ان آزره کان جد ابراهیم علیه السلام. میگه وقتی که حالا ما اینو از زجاج نقل میکنیم که اسم پدرش این بوده، تاریخ یا تاریخ بوده، پس معلوم میشه که آزر پدر مستقیم و بلا واسطه حضرت ابراهیم نبوده. این یه دلیل و شاهد خوبیه بر اون چیزی که اصحاب ما، اصحاب امامیه گفتن که این آقای آزر کان جد ابراهیم علیه السلام لامه، جد مادری بوده نه جد پدری و نه پدر. او کان عمهو، یا اینکه عموش بوده. خب اصحاب ما چرا اینو گفتن عم؟ آره چرا داریم، حالا میگیم اینا. او کان عمهو، عموش بودن. من حیث صح عندهم ان آبا النبی. حالا چطور اصحاب ما، اصحاب شیعیان، یعنی علمای شیعه گفتن که پدر ابراهیم نمیتواند مشرک باشه؟ چرا؟ برای اینکه حدیث صحیح مسلم در نزد شیعه وجود داره که چی؟ ان آبا النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی آدم علیه السلام کان کلهم موحدین. این اجداد تا به آدم برسه همه موحد بودن، یک مشرک در میان نبود. و اجمعت طائفت و علا ذالک، و طائفه امامیه بر این معنا اجماع کردن. و روو عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لم یزل ینقلنی الله تعالی من اصلاب طاهرین الى ارحام المطهرات. حضرت رسول اینو نقل فرمودن که پیوسته این گونه بوده، این رویه بوده که خدای تبارک و تعالی از انسانهای پاک و صلبهای مؤمنین پاک من رو به ارحام مادران پاکیزه منتقل میکرد، حتی اخرجنی فی عالمکم، تا به این دوران رسیدم و این مقطع در روزگار شما خدا من رو در این عالم آورد. عالمکم هادا لم یدنسنی به دنس الجاهلیه. این فرمایش نبی اکرم که من به دنس و آلودگی شرک و جاهلیت ضد توحید دچار نشدم. اگر اجدادم گرفتار بودن، به هر حال اون دنس و آلودگی به من هم به هر حال اثر میگذاشت، اما من دچار این معنا نیستم. ولو کان فی آبائه کافر لم یصف جمیعهم بالطهاره. بعد مرحوم، این فرمایش حضرت تموم شد، مرحوم تبرسی اینجا میگه خب دلیل ما بر اینکه این روایت دلالت میکنه که اجداد پیامبر، همه اجداد پیامبران مؤمن بودن، اینه که ولو کان فی آبائه کافر، اگر در میان آباء پیامبر کافری بود، لم یصف جمیعهم به طهارت. پیامبر نمی اومد همه اونها رو به طهارت متصف بکنه، فرمود همشون طاهر بودن، از صلب طاهرین به ارحام مطهرات. خب این عموم، این کلیت نشون میده همه چنین بود. خب یک کسی بگه که از کجا کفر دلالت بر نجاست میکنه که اگه حضرت فرمود طهارت داشتیم یعنی کافر نبودیم، طهارت داشتیم یعنی نجس نبودیم، ولی چطور نجس با کفر ملازمه داره؟
کافر احکام شرعی نجس
نیست. بله همین هم ایشون میفرماد مع قولهی انما المشرکون نجس. آیه شریفه داریم که مشرکان نجسند. خب نجسند. حتی اگر فقیهی بگه که این نجس دلالت بر نجاست مادی نمی کنه. چون بعضی از فقهای معاصر ما بزرگان و فقهای بزرگ اعلام میکنن این آیه دلالت بر نجاست مادی و بدنی و فیزیکی نداره، از روایات اینا استفاده میکنن نجاست. اما خب نجاست روحی که هست، خود آیه قرآن میفرماد نجسون، آلوده است، پلیده. خب حضرت میفرماد ما طاهریم، اون طهارت با این پلیدی سازگاری نداره، صریحه در نجاست، ولو نجاست روحی و معنوی. خب دلیل رو ایشون میاد. البته اون اجماعی که مرحوم صاحب مجمع فرمودن که بله اجماعت طائفت و علازالک، همه شیعیان علمای شیعه میگن اجماع دارن. اگه منظور از اجماع اینه که همه متفق القولن، حرف خوبیه. اما اگه اجماع به معنای شرعیش باشه، خب میدونید اجماع اگر مدارک متعددی داشته باشه، این معنیش میتونه این باشه که منشأ اجماع همون روایاته. وقتی ما بر اندازه کافی روایات داریم که خب به هر حال اجداد پیامبران پاک بودن، اون وقت دیگه این اجماع خیلی حجیت نداره، چون اجماع مدرکی میشه. اجماع مدرکی هم کاشفیت از رأی معصوم نداره. بله اتفقت الامه مثلا بگیم، منظور از اجماع ایشون این باشه. خب این یه نکته است. حالا تو پرانتز ما در آثار تفسیری مثل تفسیر علامه رضوان الله تعالی المیزان یا جاهای دیگه، نمونه هم شما مراجعه کنید این رو خواهید دید، اونجا بحث میشه که در قرآن کریم و اساسا در زبان عربی یه وقت هست که شما بحث از می شود که پدر رو مطرح می کنید، پدر یه معنای عامی می تونه داشته باشه. شواهدی هم برای این معنا میارن، ما خیلی بازش نمی کنیم برای اینکه بحثمون میمونه، اما شواهد متعددی میارن که اب نه والد، والد فرق میکنه. اب شامل پدر میشه، البته بحثی نیست، شامل پدر معنوی و بزرگ و مرشد هم میشه، شامل عمو هم میشه، شامل کسی که به هر حال یه جور حالت بزرگی داره ولی مرشد هم نباشه، ارشاد کننده هم نباشه، ولی یه جور عظمت و بزرگی نام داره، بر اونم اب اطلاق میشه. ویژگی اب اینه انا و علیون ابوا هذه الامه. بله داریم این رو، با اینکه میدونیم که پدر فیزیکی مثلا میتون اینجا مطرح نیست. مواد متعددی، آیا شواهد قرآنی، شواهد غیر قرآنی که در زبان عرب مطرح. اما البته اگه والد باشه مسئله فرق میکنه. والد صراحت در همین بله، یعنی یه جور تولید تولد و تناسل و تولید نسل و اینا رو داره. این تفاوت رو ما داشته باشیم. و فل کافی ان صادق علیه السلام، ایشون ادامه میدن که حالا دیگه بحث مرحوم صاحب مجمع تموم شد. از حضرت صادق روایتی نقل کرده، ببینید شروع که ایشون شروع که کرد یه نقل از صاحب مجمع در مورد زجاج، بعد ادامه داده فرمایش او رو، حالا بحث روایت. هنوز خیلی ما از مرحوم فیض کاشانی به طور خاص و مستقل هنوز سخنی تو این چند جمله نشنیدیم. اینجا هم روایت و فل کافی ان صادق علیه السلام ان آزر ابا ابراهیم علیه السلام کان منجما لنمرود. اینجا هم این آیه قرآن که گفته که آزر اب حضرت ابراهیم بوده، اینجا هم در روایت داره که آزر اب حضرت ابراهیم این منجم نمرود بوده. منتها در انتهای جمله‌ای داره که در این روایتی که از کافی نقل شده از حضرت صادق اینه که ازدواج میکنه، ارتباط با همسر برقرار میشه، در آخر حدیث اینطور اومده و حضرت ابراهیم به دنیا میاد. این روایت رو ایشون نقل میکنه، در کافی هم هست. یعنی در این روایت بحث والدیت ظهورش انتهای روایت جدیه. ول عیاشی انها علیه السلام، آره، یعنی این که پدر بوده، بله، الا انقال و وقع آذر به اهلهی، بله، فعلقت به ابراهیم، یا علقت به ابراهیم، که خلاصه اینجا فرزندی رو به نظر میرسه که دلالت میکنه. روایت بعدی تفسیر عیاشیه، باز از امام صادق علیه السلام، انه سئل عن قوله تعالی و اذقال ابراهیم لابیها آذر، یکی سوال میکنه از حضرت صادق که آقا نسبت آذر واقعا با حضرت ابراهیم چگونه بود؟ قال کان اسم ابیه آذر، حضرت فرمودن اسم پدر آذر بود، باز بحث ابیه. ول علمو عند الله اتتخذ، خب این ول علمو عند الله یه مشکلی که ما تو کتابای چیز داریم، تو کتابای تفسیر قدیم داریم. کتابای تفسیر قدیم گاهی وقتا متن روایت با متن سخنی که راوی نقل میکنه یا اون کتاب نویس نقل میکنه گاهی وقتا آمیخته میشه، گاهی وقتا آمیخته میشه. این جاها دیگه باید رفت سراغ کتابای اصلی، نسخه ها رو دید، اون کسانی که کتاب دارن دید، کافی رو دید، یا کتب بقیه کتب اربعه رو دید، جاهای دیگر رو دید، اینها رو تطبیق کرد ببینیم که اون وقت مثلا اون تیکه جمله مال خود حضرت یا مال خود حضرت نیست. به نظر میرسه این ول علم عند الله، بله، سخن یا عرض میشود که خود عیاشی باشه یا خود مرحوم فیض، احتمال قوی مال خود فیضه. من تفسیر عیاشی در اختیار نداشتم که نگاه بکنم. تموم شد، چون بلا فاصله مرحوم فیض آیه بعدی رو میاره، به احتمال قوی این سخن سخن فیضه. فیض در اینجا بالاخره به تصمیم گویا نمیرسه، اما به نظر میرسه که مطلب همونیست که عرض شد. هم در علامه هم همین مسیر رو طی میفرماد، پدر نیست ایشون، بله، ما روایت متعدد داریم که پدران انبیاء ما پاک بودن، چون حضرت رسول که این روایت رو میفرماد، بله، به حضرت ابراهیم متصل میشه دیگه. حضرت وقتی که میگه اجداد من چنین بودن، یعنی اجداد از ابراهیم هم چنین بودن، پاک بودن. پس آذر پدر نیست. حالا شاید بعد هم باز یه اشاره ایشون بفرم.
ولی مرحوم فیض با این مدل چینششون که دارن اول میان صحبت میکنن که بعضی ها اینطوری بودن بعضی اینطوری، برای یه روایت بیارن با این قوت بگی که مثلا والد حضرت ابراهیم آذره، میشه گفت نظر فروشان دارم میگن.
رو مرحوم فیض من به این نتیجه نرسیدم که از یک کتاب مرحوم فیض مثل صافی بشه حرف آخر مرحوم فیض رو. رویه ایشون رویه رواییه در اینجا، نقل بیشتر، چون در هر کتابی هم ایشون وقت خیلی زیادی برای بحثای اجتهادی اینا بعضا نمیذاشته، به خصوص این کتاب، لذا نمیشه این رو به عنوان نظر قطعیش دونست، باید جاهای دیگر هم دید. بعد از اون چی شده؟
بعد از اون منحرف شده، قبل از اون خدا پرست موحد بوده، بعدش مثلا
نه، این که چیزه با تاریخ جور در نمیاد، چون بودن کسانی که مشرک بودن موحد میشدن، اما موحدینی که مشرک بشن و آیم از اونا صحبت بکنه هیچ اشاره‌ای به این سابقه تغییر دین اینا نکنه، نه، این بعیده. در مورد شخصیت هایی که قرآن صحبت میکنه اگه منحرف بشن میگه اینا منحرف شدن، مثلا یه وقتی مؤمن بودن بعد منحرف شدن، راجع به ایشون مطلقا این بحث نیست، تو روایت هم ما نداره اینا. خب ولی علم عند الله ایشون میفرماد. اما حالا ان شاء الله شما بخواید تفصیلش رو نگاه کنید که معلوم بشه که پدر حضرت ابراهیم موحد بوده، اون روایات متعدد هم داره بر این معنا. بعدم این همین فرمایشاتی که تو دعاهامون داریم، تو فرمایش پیغمبر که ایشون هم یکیش رو آوردن داریم، بله، نشون میده که نه، قصه اینجوری نیست. خب اتتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ولال مبین. خب ایشون در ارتباط با این قسمت آیه سریع میگذره. تنها نکته ای که اینجا متعرض میشه، نه اینکه آیه اینه که انی اراک و قومک فی ضلال، در گمراهی، ما حالا میگیم گمراهی، در راه انحرافی. انحراف از چی؟ میگه فی ضلال عن الحق. آره، عن الحق رو میارن این وسط. پس اگر راه رو جدا کرده، جدا شده از راه، از راه حق جدا شده، که تقریبا روشن هم هست. یعنی اگر ایشون هم نمیفرمود مسئله روشن بود. فی ضلال مبین. مبین یعنی چی؟ مبین یعنی ظاهر الضلاله. آره، آشکار دیگه. اینم باز تقریبا روشنه.
نزد کی روشنه؟ نزد خودش روشنه؟ نزد بقیه روشنه؟
همون استدلال حضرت ابراهیم هست که ما حاضر تماثیل التی انتم لها عاکفون. اینا چیه میپرستی مثلا؟ یه آدم ساده تازه وارد فضای اجتماعی هم شده حتی باشه، نگاه میکنه چیه، چرا در مقابل این چیکار میکنه، برای چه کمکی بهت میکنه؟ خب حالا که شما رفتی اینو میپرستید، خب خیلی باید در واقع از مسیر حق به روشنی منحرف شده باشه. یا مثلا قال هذا ربی، این ما خدای من باشه، بعد میبینه میره، خب این پرستش داره، این ضلال مبین نیست؟ آدم مثلا یه موجودی که چند ساعت میاد و بعد میره دنبال کارش، هر چی صداش بزنی به دادت نمیرسه، رفته یه جای دیگه، اصلا غیبت کرده، کمکی نمیتونه بکنه. انده فطریین حتی، آره، آشکار نزد مردم. چون باید چوری باشه که برای خود آذر و دیگران هم خیلی آشکار باشه این معنا، یعنی تا بگه اونا بفهمن آره عجب اشتباهی کردن، یه همچین چیز. خب و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. در اینجا ایشون بحث ملکوت رو مطرح میکنه. و این چنین ما ابراهیم را ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش ارائه کرد. خب ملکوت و سماوات و الارض رو ایشون توضیح میده. ملکوت چیه؟ ملکوت و سماوات و الارض میگه ربوبیتها و ملکها. ملکوت سماوات و ارض رو نشون دادیم، یعنی ربوبیت خدا بر آسمان ها و زمین رو بهش نشون دادیم. ربوبیت خدا بر آسمان ها و زمین، یعنی مالک آسمان ها و زمین و رب آسمان ها و زمین رو بهش نشون دادیم. پس ملکوت یعنی ملکوت کل شیئن، یعنی ربوبیت اون شیء. آره، اون پیوندی که اون موجودی که به عنوان رب مطرحه با این خلق خودش برقرار میکنه، اون حیث ربوبیتیش، تأثیر گذاریش، حیثی که داره اداره میکنه این عالم، اون میشه ملکوت کل شی، ملکوت آسمان، ملکوت زمین، ملکوت هر چیزی. خدا مالک ما هست، رب ما هست، داره ما رو ربوبیت میکنه، رزق میده، حیات میده، علم میده، داره هی دائم بر سر سفره خودش ما رو مدیریت میکنه، ربوبیت میکنه، درسته؟ این ربوبیتی که داره میکنه که به هزار اسم و به هزار رنگ و به هزار شکله، این میشه ملکوت انسان. به ابراهیم اینو نشون داد، نحوه ربوبیت. ابراهیم خیلی خوش اقبال بوده. رب ارنی کیفت و هیل موتا، چگونه مرده رو زنده میکنی؟ خدا بهش نشون یه جور احساس میکنه وجود ابراهیم هم نیازمنده به دیدن ملکوت کل شیء، ملکوت کل شیء هم بهش نشون میده، اون حقیقتی که در واقع در پس پرده است و هر کسی توفیق رؤیت اون رو نداره. روزی خوبی داشته. خب ربوبیتها و ملکها، خب چرا نفرمود بله ربوبیت خدا بر سماوات و عرض، چرا فرمود ملکوت و سماوات و عرض، یا مالکیت رب بر سماوات و عرض میگفت؟ اما هیچ کدوم اینا رو نگفت، نگفت مالکیت رب بر سماوات و عرض، نگفت ربوبیت خدا بر سماوات و عرض، فرمود ملکوت و سماوات و عرض. ملکوت رو به کار بود. ملکوت چه ویژگی بر اون بتای دیگه داره؟ میفرماد والملکوت اعظم الملک، بالاترین وجه مالکیت رو شما بخواید ازش یه تعبیری داشته باشید باید با تعبیر ملکوت به کار بود، از تعبیر ملکوت استفاده کنید. تعبیر ملکوت خاصه. اگه میخواست بفرماد ملک خدا بر این موجودات، ملک معنای عامه، باید یه قرائن دیگه می اومد تا کمک میکرد که از این حالت عام، خب مالکیت خدا و پادشاهی خدا بر این عالم، پادشاهی من جمیع الجهات، سیطره، سیطره من جمیع الوجود، سیطره رو باید نشون بده با یه واژه‌ای. اون دوتا واژه نمیتونست کمک بکنه به اندازه که این واژه کمک میکنه. ملکوت و سماوات و الارض نهایت تأثیرگذاری یک مالک و پادشاه بر اون چیزیست که متعلق به اوست. خب
این جای دیگر استفاده میاد تو عرف ملکوت رو کجا استفاده میکنه؟ من قبل اینکه اصلا این آیه نازل بشه تو الفاظ عرب از ملکوت استفاده میکنه واسه یه چیزی؟
باید دید اینو. ایشون میفرماد تایش هم برای مبالغه است. این تایی که به شکل تای البته کشیدم هست، تای آره، احتمالا ایشون منظورش اینه، منظورش اینه که ملکو داشتیم منتها به این شکل که تا هم آخرش میاد، یعنی بر اساس این وزنه با این تا، اون وقت این خود این تایه تاییست که برای مبالغه ازش استفاده. اما اینکه مردم هم استفاده میکردن از این به شکل گسترده،
مثلا یه مصداق مثلا غیر از اون ملکوت که ما اون تو دایره اسلام داریم درک میکنیم، بلکه مثلا عرش رو خدا میگه ما یه مصداق مثلا ظاهری داریم، میگه حالا اینو تجریدش میکنیم مثل خدا استفادهش میکنیم، یعنی ملکوت رو یه مثلا یه چیزی داشته میشه حالا تجریدش کنیم.
اینو باید دید، باید دید ببینیم که استعمال‌های عرفی ملکوت آیا اصلا رایج بوده نبوده، این قابل تأمله. آره بله، مواردی مثل عرش اصلا تو مصداقهای عرفی کار می‌شده، یعنی استفاده می‌کردن عرب‌ها. بله تختو بذار اونجا، تختو بذار اینجا، حالا کمتر است یکی رو کمتر استفاده، یکی رو بیشتر، ولی بالاخره کاربردش کم نبود. اما بله ملکوت، میدونید ما یه سری واژه هایی هم داریم که واژه هایی که استفاده های مردمیش خیلی کم بوده، یه مربوط به یه منطقه های خاصی بوده. حالا بگذاریم از واژه های دخیله، مثل فردوس مثلا
فارسی،
آره، و واژه های کم نیستن اینا، یه کتابی هست منام واژه های دخیله، زبان دیگه کار میکنه، میاد توی منطقه اثرگذار میشه، جا میفته. باشه ببینید، یه کسی هستش که مالک یه چیزی هست اما خیلی اختیارشو نداره، یا اختیارشو داره ولی من جمیع الجهات نداره، یا لحظه ای داره لحظه ای نداره، اینم مالکه. ما مالک خونه خودمون هستیم، اما یه دو هفته که نیستیم وقتی برمیگردیم میبینیم کلی اتفاقات تو این خونه افتاده، ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم، اصلا خبر نداشتیم، علمشو نداشتیم، اگه فاصله هم داشتیم قدرت تاثیرگذاری نداشتیم. ملکوت اینجوری نیست. ملکوت یعنی اون تأثیرگذاری ویژه و تام که میتونه هر گونه اثرگذاری رو داشته باشه در هر زمانی. این ویژگی خاص رو در ملکوت میشه پیدا کرد. این معناش نیست که در ملک نمیشه پیدا کرده، منتها ملک مثل معنای جنسی میمونه. برای تأثیرگذاری 10% هم میشه ملک به کار بود، برای 100% هم میشه ملک به کار، اما برای 10% ملکوت به کار نمیبره.
مالکی یا ملکی که داریم ما
تیزوره. آره. آره، از خود مالک در نمیاد. شما باید بله از اون اللهش، از اون ویژگی‌های دیگرش کمک بگیرید تا بتونید مالک رو در واقع به موضع ملکوت برسونید، به موضع این که هیچ چیز نمیتونه مالک رو از مملکت جدا بکنه. مالک هر تأثیری بخواد میتونه رو مملکت داشته باشه. وجود مملوک بدون وجود مالک لحظه ای امکان ادامه نداره. اینا رو از دل مالک در نمیاد. به بحثی هست در مورد اسماء الله چون ما گرفتار مفاهیمیم دیگه. مفهوم مالک یعنی مفهوم مالک، محبوبیت توش نیست، نه؟ یا محبیت توش نیست. باید از اسم محب یا محبوب هم استفاده بکنید. مالک این که هر کاری میتونه بکنه، بله، مشیتش هر اثری رو میتونه بذاره، از خود مالک در نمیاد. مالک یعنی مالک، بیشتر نه، کمتر هم نه، معنای عام. لذا باید اسما با هم مرتبط بشن تا بتونن یه مفهوم رو در واقع ارتقا بدن و بالا بیارن.
یعنی توی یه جمله خدا داره میگه که ما خودمون رو به خود به حضرت ابراهیم نشون دادیم، از اون حیث که
ربوبیت
و ربوبیت بر ماده.
چرا این کارو کردیم اون وقت؟ برای اینکه این ابراهیم بتونه ربوبیت خدا رو در مقابل مشرکین که آیات بعدیه اثبات بکنه. ربوبیتی بهش نشون دادیم که اون وقت ماهو میگه نه لا احب الافلین، خورشیدو میگه نه این به درد نمیخوره، ستاره رو میگه اصلا افول. وقتی اون ربی که داره این عالم رو اینطوری تدبیر میکنه و من دیدم تو اون شهود خودم که خدا به هم نشون داد، من او رو احب و اون رو من دوست دارم، اینا دیگه چیه؟ اینه که لحظه این میاد، لحظه اصلا این جلوه نداره، این اثر نداره، این اگه اون نباشه این کاری نمیتونه بکنه. بله، این ملکوت رو بهش نشون دادن که بتونه. بعدم در انتهای این آیات میگه و تلکه حجتون ها علا ابراهیم، این حجت ما بود.
میشه گفت این ملکوت نشونش دادن همین غیب سماوات و عرض نشونش دادن. حالا ما دیگه اینطوری نهیم بریم واسه این ملکوت یه معنای خاصی رو لحاظ کنیم که از اون طرف مثلا با مالک به مشکل بخوریم، بگیم اونجا مالک فقط داره یه کلمه یه که نیاز به قرینه داره، اینجا ملکوت یه چیزی اعظم از مالک که اون مشکل رو به وجود بیاریم. اینجا داره میگه نوری ابراهیم ملکوت و سماوات بیان غیب سماوات و زمین داشت مثلا نشونش میده. اون چیزی که
تا حدی این خوبه، بد نیست، ولی باز دقیق ملکوت نمیشه. ببینید غیب رو یه وقتی به آدم نشون میدن، ممکنه این غیب 10 بعد داشته باشه. رو کدوم بعدش میخواد تأکید بشه؟ چند تا بعد ممکنه داشته باشه. یه بعدش اون ربوبیت حق نسبت به همه اشیاء، چیزای دیگه هم ممکنه داشته باشه. این غیب سماوات و عرض هست، البته هست، قطعا هست. منتها غیب سماوات و عرضیه که روی بعد مالکیت و ربوبیت خدا نسبت به اون چیزاش تأکید شده. ممکنه این غیب ابعاد دیگه هم داشته باشه، اونا رو هم از ابراهیم البته تو اینجا دیده باشه، ولی تأکید اینجا روی ملکوته، چون واژه داره اینو نشون میده، در واقع بعد کاری رو نشون میده. ولی بله غیب دیگه. بله بله، ملکوت از سماوات کسایی دیگه نمیبینن. تو روایت بعدی هم میاد الان که چگونه نشون دادن چطور بصیرت حضرت رو بالا بردن.
نوری هم خودش روش حرف نشان دادیم.
آره بله، ولی ایشون یه اشاره ای دارن البته، یعنی شاید بعضی ها گفتن اینو، بعضی شاید ایشون هم نظرش همین باشه که وقتی که نشون دادیم یعنی زنده است کار، شاید برای تشویقه که شما هم بیاید ببینید، شما هم میتونید ببینید، هست یه چیزی که گذشت و حالا دیگه کارش تموم شد نیست. اگر قراره که دیده بشه، حضرت ابراهیم دید، رسول گرامی اسلام و اهل بیت دیدن که انجام داره، ممکنه شما بتونید ببینید. یعنی اختصاص به حضرت ابراهیم فقط نداره، حالا از افراد عامی بگذاریم، نه افراد غیر معصوم بگذاریم، ولی بالاخره بعدن هم دیدن، پیامبر دیده، اهل بیت دیدن یا الان دارن میبینن حضرت ولی اسد یا رضا بر. بله آره تو این نوری اینو داری. خب حالا چی رو دیده حضرت؟ اون وقت در مجمع روایت از حضرت باقر علیه السلام نقل شده، کشت الله عن العربین حتی رعاهن و ما تحتهن و عن السماوات، عن العربین و عن السماوات حتی رعاهن و ما فیهن من الملائکه و حملت العرش. حضرت باقر فرمودن خداوند کشت با تین به اسلام مؤلفه، یعنی پرده را خدا کنار زد، اون حجاب رو برداشت، اون قشاع رو برداشت از زمین ها، عن الارضین حتی رعاهن، تا حضرت ابراهیم اون رو دید، و ما تحتهن، اون چی که در زیر زمین هاست، ارضین جمع زمینه، اونها رو هم حضرت دید. و باز خدا پرده رو برداشت، ان سماوات حتی رعاهن و ما فیهن، و اون چیزی که در سماواته اونا رو هم دید، من الملائکه و حملت العرش. ما این رو داریم در جاهای دیگه هم، در دعاهامون هم اگر چیز کرده باشید داریم. آره بله، در قرآن عرضین ما به اصطلاح سماوات داریم و عرض داریم، عرضین نداریم، اما در دعاهامون این رو داریم. خب شاید در یه جا مثلا بحث بله عرض به صورت اون کلیتش مورد نظره، در یه جا اون لایه های در واقع متفاوتش، در روایات مثلا اون لایه های متفاوتش. خب چیز کنید یه جستجوی بکنید تو قرآنتون، نه تعبیر این که ما در مقابل سماوات زمین ها آورده باشیم. آره نداریم، من تو ذهنم اینه که نداریم، یه وقتی دیدم این رو بررسی کردم، بله نه نداریم، یعنی به این شکل بله مثل هم نداریم، اما منافاتی نداره، یعنی میشه مثلا آیه روی موضوعی تاکید بکنه، دعا روی چیز دیگه تاکید کنه، و به این خاطر اون وقت به لایه های مثلا عرض اشاره بکنه یا عرضها اشاره بکنه. خب این یه روایت دیگه باز شبیه این رو از عیاشی و قومیشون نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، شبیه اون رو. خب و زاد القومی و فعل ذالک به رسول الله صلی الله علیه وسلم و امیر المؤمنین علیه السلام و فی روایت و الائمه علیه السلام. در تفسیر قومی آمده که این فقط اختصاص به ابراهیم علیه السلام نداشت، پیامبر گرامی هم این ملکوت رو دیدن، امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام هم دیدن. در یه روایت هم باز از حضرت باقر نقل میکنه که حضرت باقر به دوستانشون میفرمایند که این کار با ابراهیم انجام شد و با رفیق شما که من باشه او هم انجام شد، با کسی که الان با شما نشسته من هم دیدم. حضرت باقر و انی لعرا صاحبکم قد فعل بهی مثل ذلک. خب حالا چگونه دیدنم در یه روایت آمده و انها علیه السلام از حضرت باقر قال. خب ابراهیم چطور تونست ملکوت رو ببینه؟ او قال او اتیه بصره من القوه ما نفر فی السماوات فرعا ما فیها و رعا العرش و ما فوقه و رعا ما فی الارض و ما تحتها. خداوند به بصر او، به بینایی او، اینو دقت بکنید که بصر فرموده، من القوه قوتی به بصر او داد که میتوانست نفوذ بکند در آسمان ها و لذا دید آنچه که در آسمان هاست و عرش رو دید، بالای عرش رو دید، آنچه که در زمین هست و زیر زمین هست اونها رو دید. قال اعطیه بصره من القوه، بحث بصره. این میتونه این دقت رو انسان اعمال بکنه که نمیفرماد عینه. خدا به چشمش قوت داد، یعنی این با چشم سر دیده، نه من چشمم قوی شده 1000 کیلومتر رو میبینم. یه وقت میفرماد بصرش قوی شد، بصر یعنی بینایی. و قوه بینایی ظرفیت اینو داره که هم مادی رو ببینه هم بینایی قلبی باشه، بینایی قلبی. اون وقت این از جنس شهود بشه. نمیگم خود این روایت دلالت بر شهود میکنه، اگه قرار شهود باشه باید از روایت دیگه یا از آیه کمک بگیریم، اما یه ظرفیت ایجاد میشه. اگه فرموده بود از عین چشم بصرش دیده کار سخت میشد، ظاهرش این بود که با چشم مادی دیده، اما اینجا اینو نمیفرماد با چشم مادی، میگه با بصر دیده. فرع ما فیها، بله دیگه، و فی المناقب،
حالا الان نیست اون چشم، نیست اون دیدن، نیست.
آره نه، از خود این روایت نسبت به موضوع چیز داره، ابهام داره. میخوام اینو بگم، هم میتونه مادی باشم غیر مادی، اما اگر ما روایت دیگه ای رو پیدا کردیم، کما اینکه مال جابر الان اینو نشون میده، روایت دیگه ای پیدا کردیم که مسئله رؤیت به حس نیست، قصه چیز دیگری است، اون وقت ظاهر روایت با اون سازگاری داره. اگه میگفت عینه، اون وقت با روایت شهودی مشکل داشت. خب این روایت جابر هم بخونیم برای امروزمون انشالله دیگه کفایت میکنه. و فی المناقب انها علیه السلام، باز از حضرت باقر علیه السلام، انهو سألهو جابر ابن یزید انها زهل آیه، جابر سوال کرد که ابن رسول الله قصه ملکوت سماوات و عرض حضرت ابراهیم چی بوده؟ فرفع بیده و قال ارفع رأسه، دستشو ازت بالا بود و بهش فرمود سرتو بالا بگیر. قال فرفعتو، جابر میانم سلام گرفتم بالا، فوجدت السقف متفرقا، دیدم که سقف پراکنده شد، شکافت، و رمق ناظری حتی رأیت نورا حار عنه بصری، میگه دیگه چشمم رمقه، اینطور رقت معنی کرده، رمقه به عینه رمقن یا رمقن من باب قتله اطال نظر الی، میگه چشمم خیره موند. آره، حتی رأیت نورا حار عنه بصری، تا یه نوری رو دیدم که چشم من همینطور نسبت به او متوجه، نوری رو دیدم، نور دیده. قال فقال هاکذا رعا ابراهیم علیه السلام ملکوت السماوات والارض، بالا رو نگاه کردم نور رو دیدم، پس قصه نوره، قصه جسم و اینها نیست. حالا تا اینجاش بعد می فرماد که ف فرمود که ونظر الی ارض، به جابر فرمود حالا به زمین نگاه کن، ثم مرفع رأسک، به زمین نگاه کن، دوباره سرتو بالا بگیر، یه بار سرتو بگیر پایین دوباره بیار. فلما رفعته رأیت السقف کما کان، دیدم سقف دوباره سر جا خودش اومد. پس این باید یه نور بصر دیگری باشه غیر از این چارچوب های ظاهری که ما میشناسیم، تا بتونه این شکاف از این سقف بگذره و به یه جاهایی برسه که انسان به طور طبیعی نمیبینه. و اخرجنی من الدار و البسنی صوبن، دست من حضرت گرفت از خونه خارج کرد، یه لباس دیگه داد من پوشیدم و قال قمز عینک، به من گفت چشماتو ببند ساعتا، یه لحظه. ساعت میدونید دیگه، این ساعتهایی که در زبانه قبل از پیدایش این ساعتهای 60 دقیقه، ساعت این لحظه ای، فرمود یه لحظه چشماتو ببند. ثم قال انت فی الظلمات، فی الظلمات التي راى ذوالقرنه، حضرت فرمود تو الان در ظلمت هایی هستی که ذوالقرنین در اون ظلمت ها حضور پیدا کرد. ففتحت عینی فلم ارى شیئا، هیچی نمیدیدم دیگه، تاریک تاریک. حضرت فرمود ظلمات. ثم اخطا خطا، خطا من یه قدمی بردار، حالا این دستوره یا نه، این یه قدری به هم ریخته است. فقال انت على رأس عین الحیات، یه قدری یه قدم جلو رفتم، فرمود که تو الان بر سر چشمه حیاتی هستی که للخیز علیه السلام. یه لحظه، حالا دیگه اینا رو نگفته که دوباره چشاتو ببند دوباره باز کن، اینا رو خودش مثل که فاکتور گرفته خود جابر برداشت. آره نه، مثلا ممکنه که حضرت فرموده باشه، یا روایت اینجا چیز داره، حضرت فرموده باشه که یه قدم بردار، اخطا خطأً. آره منتها به نظر میرسه اگه این باشه باید یه افتادگی چیزی این وسط باشه، ولی مضمون معلومه. فقال انت علی رأس عین الحیات الخیز، ثم خرجنا من ذلک العالم. این تازه حالا اینجاهایی بودیم که ما ظاهرش اینه که مادی ممکنه بوده باشه، چون ذوالقرنین ممکنه کشف معنوی نداشته باشه، نمیدونم، شاید هم داشته باشه. قرص حالا حضرت خدا در اینجا خدا اینا رو میبره یه عالم دیگه. ثم خرجنا من ذلک العالم حتی تجاوزنا خمسه اقالیم، پنج اقلیم رو گذروندیم. فقال هذا ملکوت الارض، پس تا الان ملکوتی نبوده، فقط این بوده که این از این حالت عادی خارج بشه. اون پنج اقلیم رو که گذروندیم، پنج حجاب رو که گذروندیم، مثلا حضرت فرمود این ملکوت ارضه. ثم قال قمز عینک، چشماتو ببند، و اخذ بیدی و اذا نحن بالدار التي كنا فيها، مثل این که ایشون رو نبردن حضرت در اون دیگه ملکوت سماوات، اون یه چیز دیگه، یا بردن این نگفته. بالاخره هذا ملکوت الارض، این ملکوت ارضه، ولی ملکوت آسمان
نیست. اولش گفت دیگه بالا سرت نگاه کن.
باشه خب،
اولش اول ملکوت سما رو بهش نشون داد و این همون ملکوت سمایی که اونجا هیچ، بعد حالا بردن
نه نفرمود هذا ملکوت السماوات و الارض، نه نه نه، اینو فرمود ها کذا رعا ابراهیم ملکوت، اینطوری ابراهیم تونست ببینه، یعنی راه راه اینجوریه، راه قصه عادی نیست، ولی اینکه این چیزی که الان تو داری میری ملکوت آسمان زمین باشه، نه اینو نفرموده. تازه این هفت اقلیمو که میگذرونن میگه که خب این ملکوت ارضه. تازه آره فرمود قمز عینک، چشماتو ببند، و اخذ بیدی، دوباره دست من حضرت گرفت، فعضا نحنو به دار علتی کن نافی ها، چشمو که باز کردم بیان تو خونه بودیم که قبلا خدمت حضرت بودیم. و خلع انی ماکان البستو، دیگه اون لباسی هم که حضرت داده بود از من گرفت. آره حالا این یه نکته ای داره، من این یه دو جمله دیگه مونده تموم شه. نکته ای من احتمال میدم شاید اینم باشه که یه قدری مسئله رو به جور دیگه هم بشه نگاه کرد. خلأ عندي ما کنه قلت جوئل تو فدا کم ذهب من الیوم. خیلی طول کشید این پنج اقلیمو که ما رفتیم اینطور توی ظلمات این خیلی چند بله کم ذهب من الیوم، از این روزی که ما با هم گذراندیم چقدرش مختص به این قصه بود. فقال ثلاث ساعات، حضرت فرمود سه لحظه. سه تا لحظه، خب مثل همین سه جا دیگه، سه جا رفتن سه تا لحظه، سه تا لحظه، یه دقیقه شده، دو دقیقه شده، کمتر شده، چون ساعت ساعتیه که برای هم لحظه است. آره اینو توی چیز هم هست، توی مکاشفه هم هست، توی خواب ها هم هست که خواب خیلی طولانی طرف میبینه اما وقتی بلند میشه میبینه از اون وقتی که خوابیده تا الان 5 دقیقه هم نشده. این میشه بله. حالا این لباس رو به تنم کرد یا لباس رو به تنم نکرد، واقعیتش این است که این لباس معلوم نیست خیلی موضوعیت داشته باشه. مرحوم نخودکی میگفتن که وقتی که میخواست که یک استخاره‌ای برای کسی بگیره یا یه دعایی بخونه یا کاری بکنه یه چیزایی دستش میگرفت، مثلا دونه هایی. خب همه خیال میکردن که این دونه ها مثلا یه نقشی تو موضوع داره. بعدیشون به پسرشون یا کسی فرموده بودن نه اینا هیچ کدوم کاره ای نیستن، یعنی این همینطوری دست گرفتن. یه جوری ذهنیت مردم و عادت مردم و اینا هم باید ملاحظه یه بخره عقول خلقو کرد، یعنی یه جورایی تا طرف یه فکرهای دیگه ای نکنه. بله آره دیگه آره آره، یه مقداری فکر نکنه که این خیلی بیشتر از چیز، لذا یه چیزایی دستشون میگرفتن. من احتمال میدم مثلا ممکنه برای جابرم حضرت همش کاری کرده باشن، این لباسو زر اون لباس تنت کن چه بکن فلان کن تا بالاخره بدونه که خود حضرت دیگه فعال ما یشاء فی العالم نیست، چون ذهن بالاخره ضعیفه دیگه. در اون روایت هم داریم که اگر مردم ویژگی های حضرت امیر رو میدونستن دیگه توحید درش بسته میشد، یعنی اینقدر این وجود نازنینه، اینقدر این وجود با برکت، اینقدر این وجود جذاب و گیراست. مردم هم خب اونقدر روش ندارن که دیگه همه میرفتن همونطوری که عیسی ابن مریم رو پرستش کردن علی ابن ابی طالب پرستش کردن. آره میموندن، آره نمیشد دیگه، چون هدف توحید امیرالمومنین، خودش برای توحید قربانی میکنه خودش و خانواده و همه زندگیشو. آره خدا دیگه اینجور شد. حالا قرض این که این احتمال رو هم نمیشه از ذهن دور دو، ولی چقدر جالب بود این روایات عموما هم از حضرت باقر بود، روایات معنوی با برکت، و مرحوم فیض ما رو امروز اینجا مهمون کرد، خدا خیرش بده. قرض پس این کتاب خیلی شریف و کتاب خیلی خوبیه، این روایات اینطور جمع‌آوری کردن و به هم پیوند دادن و بعد ملکوت رو اینطوری تبیین کردن، به نظرم یه کار نهایی نیست، البته کار نهایی نیست اما کار مبارک و شریفیه، لذا خیلی و لذا بوده که بزرگان ما هم بعد از مرحوم فیض این کتاب رو تدریس میکردن و باب بوده، هم صافی هم اصفا. صلی الله علی محمد و آله.